www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. با این شماره ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشند. امام خمینی انسانی چنان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسد و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیلی یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر، و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند، و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند.
یه روز صبح بود که من تو منظرمون که نزدیک منظر من اونجا مصطفی بود، دیدم که پیرزنی که در منظر ایشون بود، ندیمه ای بود که تو منظرشون خدمت میکرد، صغرا خانومی بود، فکر کنم مرحوم شده خدا رحمتش کنه، بسیار زن نازنین و بزرگواری بود، متدین بود، نجیب بود، فوق العاده علاقمند بود و با ایمان کامل آرمانی خدمت میکرد اونجا. اونا هم البته بهش احترام میکردن، یعنی به عنوان مستخدم باش برخورد نمیکردن، به عنوان یک انیس و همدمی که در منزلشون هست با هم کار میکردن. دیدم که این پیرزن پا برهنه سراسیمه داره خودشون میزنه و گریه کنون داره میاد در منزل ما که بیاد که آقا از دست رفت. منم تازه از نونوایی آمده بودم، یه نون دستم بود داشتم، تو خونه نون انداختم و دویدم.
صبح آج آقا مصطفی طبق روالش نیامده برای ظاهرا نماز که بیاد پایین وضو بگیره و بره مثلا. بعد یه خانومی که اونجا معمولا رفت و اومد داشته از ایران تو منزل ایشون بوده اون موقع، بعد میرن بالا میرن که بله ایشون روی کتاب ها افتاده و مثل این که فوت شده.
اومدم رفتم بالا، دیدم که مرحوم آقا مصطفی تو اتاق خوابش که همون اتاق مطالعهش بود پشت سجاده‌ای که نماز میخونده، حالا نماز شب میخونده، در کنارش هم میز مطالعهش بود. اینها چون افتاد
آقا مصطفی کنار سجاده روی زمین افتاده بود. کسی فکرش رو نمی کرد آقا مصطفی تمام کرده باشد. دکتر هادی تمیمی، استاد تاریخ دانشگاه نجف، ماجرای آن روز صبح را مرور می کند.
جسد شریفش در آوردن که برسه به بیمارستان. دست چپ میرن که برسن به سر خیابون، از سر خیابون با ماشین پسر آیت الله نقشوانی میفرستن به بیمارستان.
یک طلبه فاضل افغانی بود، بسیار انسان شریفی بود، آشنا بود، علاقمند به امام بود. دیدمش اونجا، فوری بهش گفتم که شما میری در منزل امام زنگ در میزنی، و چون صبح زودم بود و حاج احمد آقا رو میخوایی. تصادفا حاج احمد آقا اون ایام آمده بودن نجف برای دیدن پدر و مادر و اخوی و اینا. حاج احمد آقا رو میخوایی و بگو که سریعا ایشون خودشون برسونن به منزل آقا مصطفی. ایشون هم سریع رفت و تا ما تاکسی رو آوردیم و از آقا رو از بالا آوردیم پایین تو ماشین، حاج احمد آقا رسید. به اتفاق حاج احمد آقا رفتیم به بیمارستان، بیمارستان نجف، و حاج احمد آقا رو بردیم بخش اورژانس و پزشکا اومدن و معاینه کردن و دیدن ایشون تمام کرد. البته به سفارش ما، به توصیه ما، خیلی ماساژ دادن، خیلی حرکاتی کردن که بلکه بتونن قلب رو مثلا دو مرتبه حرکت در بیارن، کردن نشد. هر چی کردن نشد. و سر آخر پزشک خیلی با ادب و با احترام گفت انا لله و انا الیه راجعون. ایشون دیگه تمام کرد.
مصطفی پسر بزرگ امام بود، اولین بچه که با آمدنش خانه را حسابی شلوغ کرده بود. توی چشم پدر و مادر قد کشیده بود و تصمیم گرفته بود مثل پدر طلبگی کند. مبارزه که شروع شد همه جا کنار امام بود. 13 سال از تبعید را هم با هم گذرانده بودند. و حالا آقا مصطفی پدر را تنها گذاشته بود. امام هنوز خبر نداشت و عده‌ای داشتن می رفتن تا خبر فوت آقا مصطفی را به امام بدن.
دوستان که مطلع شده بودیم به نوعی گذاشتیم که به نحوی امام را از ماجرا خبر کنیم. آمدیم نزدیکترین یاران امام رو، آقای آیت الله رضوانی، آیت الله آقای حسین جعفر کریمی مازندرانی، مرحوم آقای عراقی، شما که از میشه مرحوم آقای عباس خاتم، اینها آماده شدن که اولا به نحوی به حضرت امام ماجرا رو عرض برسونن. وقت گرفتن، امام هم تقریبا ذهنیتشون داشت آماده میشد که یک حادثه اتفاق افتاده، اما دقیقا باور نمیکرد. اینا آمدن خدمت امام نشستن و خب طبیعتا با حالت افسرده و نگران همطوری که نشسته بودن جرأت طرح مسئله رو نداشتند. خود امام هم از حضور غیر مترقبه اینها و از حالت اینها احساس یک فوق‌العاده‌ای کردند و فریاد زدن احمد.
احمد برای من تعریف میکرد، میگفت که صبح از منزل داداش زنگ زدن به من که خانم رفتن اونجا، بیا اونجا. رفتم و خبردار شدم. ظاهراً وقتی که میخواسته بره، یا خانم وقتی که میخواستن برن خونه آقا مصطفی، به آقا میگن از منزل مصطفی پیغام دادن که برم اونجا. نظام امام در خبر، در مطلع هستن که اینا دارن میرن اونجا. احمد هم میره. وقتی میره اونجا میبینه که مصادف میشه با این صحنه، خودش تعریف میکنه، میگفت برگشتم و تا نمیتونستم برم پلو آقا، نمیتونستم خودم اون کنترل بکنم. این بود که رفتم از توی راهرو پلکان پله ها رفتم بالا، توی بالکن بالا که مشرف به اتاق آقاست که پایین رسیدن بالا رو میدیدن، از اونجا کمی رد شدم. منو دیدن، صدا زدن احمد.
حاج احمد آقا جرأت جواب دادن نداشت، مجددن بلندتر داد زدن احمد. یه مرتبه احمد آقا بغضش ترکید و گریه کرد. آقایان هم که نشسته بودند تحلیل کردن. امام در یک لحظه یک حرکت عجیبی رو انجام میدن و اون حرکت این بوده که به دستشون خیره میشن و سرانجام میگن که انا لله و انا الیه راجعون، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و این گفتن جملات فرمودن که شما 24 ساعت صبر کنید، چون در مرگ های فجعه این چنینی در روایات هم هست، مستحب هست که فوری مراسم کفن و دفن انجام نشه، 24 ساعت صبر کنید.
مرحوم حاج آقا مصطفی یک کسالتی پیدا کرد، دست ایشون خیلی سخت درد گرفته بود، اصلا نمیتونستن حرکت بدن، مدتی هم در خانه خوابیدن، دردش هم شدید بود. و در این مدت من مرتب میرفتم خدمتشون، یه روز نشسته بودیم اونجا که من از مسجد زودتر از امام که درس خلاص شد زودتر از امام رفتم به منزل مرحوم حاج آقا مصطفی، منزلش نزدیک بود، ما نشسته بودیم و اتفاقا من بلند شده بودم جای ایشون رو داشتم میماریدم آقا مصطفی، دیدم که آقا وارد شدن، آقا وارد شدند و نشستند و حاج آقا مصطفی یک دفعه مثل این که گویا کسالت نداره اصلا به تمام معنا گویا همه چیز فراموش کنی ها، با این حال بنا شد. در این بینم دکتر آمد، دکترم که آمد دکترم خودش باخت، وقتی امام آمد وارد شد اصلا دکتر خودش باخته بود به تمام معنا. خب امام نشستند و صحبت کردند و من اونجا دقت میکردم تو صورت امام و تو صورت حاج آقا مصطفی، که حاج آقا مصطفی با این نه این کلمه رو خدا نگمان فرمانده یک عبد به تمام معنا مؤدب در خدمت امام و امام به تمام معنا با کمال علاقه داره نگاه بهشون میکنه و احوال میپرسه، مثلا دردتون حالا سکت شده، درد حالا چه جوریه، دواهاتون چه جوریه، این سه چهار جمله را یه جوری سوال میکند که روی اون ناراحتی قلبیست که نمیتونه این ناراحتی را در ظاهر بگوید.
در نجف از یک جایگاه رفیعی برخوردار بود، اما زندگیش مثل هر طلبه معمولی دیگر بود، کمان که حضرت امام هم همون شهریه ای رو به حاج آقا مصطفی میداد که به طلبه های دیگر میدادند.
مرحوم حاج آقا مصطفی مثل ما طلبه های شهریه داشتن و جوری هم بود که حاج آقا مصطفی از در زندگیش به زحمت بود. این رو من چون شما از دیگرانم بپرسید این موضوع را، توی نجف هم خصوصیتی که من با مرحوم حاج آقا مصطفی داشتم کسی نداشت، یعنی هر مسافرتی ما ایشون داشتن من بودم با ایشون، نوعاً من منزل ایشون بودم، ایشون هم منزل ما تشریف داشتن، کاملا من اطلاع دارم ایشون حقوق بگیر بود از امام و چون مردم خیال میکردن حاج آقا مصطفی پسر امامه قهرن خرجش زیادتر بود، قهرن زحمت زحمت بود، این من هیچ شبهه ندارم.
دوستای صمیمی آقا مصطفی مثل روزهایی که دست جمعی و پای پیاده با آقا مصطفی از نجف می رفتند کربلا، بدن آقا مصطفی را برداشتند و از نجف بردند کربلا. برای طلبه هایی که این مسیر را بارها با خود آقا مصطفی پیاده و با پای برهنه رفته بودند خیلی سخت، هر کدام خاطره ای داشتند که حالا جان گرفته بود و دلشان را می سوزند.
یکی از افتخاراتم اینه که چند سفر که پیاده می‌خواستیم از نجف بیایم به سوی کربلا در ایام زیارتی، ایام عرفه، ایام عاشورا، ایام نیمه شعبون، در ایام سال، و وقت ایشون ما چون یه باندی بودیم، این باندمون خب پیوسته بودیم به حاج آقا مصطفی، ارتباط با ایشون داشتیم و توی این راه چقدر جالب بود، خوش میگذشت، خیلی خوب بود. خب طبعا ما این 20 فرسخ راه رو دو روز گاهی از اوقات هم شلشلی میمدیم، مثلا سه روز میمدیم پیاده،
پیاده میرفتیم از نجف به کربلا، حدود 100 کیلومتر بود از مسیر آب. این دو تا مسیر داشتی که مسیر خشکی بود از طریق همین جاده اسفالت که از توی بیابون عبور میکرد که حدود 70 کیلومتر بود، ولی از مسیر آبی، یعنی مسیری که از کناره شط فرات عبور میکرد، اون نزدیک 100 کیلومتر بود که معمولاً هم پیاده روی کربلا از طریق همون مسیر آبی و کنار شط بود. حاج آقا مصطفی از پایه‌های ثابت و استوار پیاده روی به کربلا بودن.
توی این راه شوخی میکرد با طلبا، اون شوخی های خوب، خوش، دلخوش کن. بحث رو میانداخت، نه بحثی که بالا باشه که مخصوص یک نفر دو نفر باشه، یه جوری که همه اینها شرکت بکنن در بحث. سر سفره غذاخوری با دقت نگاه میکرد نکند فرض کن که پیش حاج آقا مصطفی یه دونه خورما زیادی گذاشته باشن، پیش طلبه دیگه نگذاشته باشن. در تمام این حالات شما دیدیم که برخوردش از نظر اخلاقی و از نظر رفتارش با طلبه های وجود.
نزدیک کربلا که مثلا میرسیدیم، هنوز گنبد امام حسین از دور پیدا نبود، نزدیک میشدیم. ایشون چون زیاد اومده بود حدود دستش بود که حالا داریم کم کم نزدیک کربلا میشیم. اون وقت ایشون میگفت آره نزدیک شدیم، و هم وقت که میگفت نزدیک کربلا شدیم اشک چشمای ایشون رو میگیره. وقتشون پا برهنه، جسه قوی بزرگ، جوراب هم پاش نمی کرد. ما همش نگران این بودیم که یه تیغی چیز دو پای ایشون نرید. وقت وقتی که گنبد امام حسین از دور پیدا می شد و ایشون می دید، یه پرچم قرمز بالا سر گنبد هست، از دور باد می زد این پرچم رو. ایشون چشمش که به رفقا می گفت نمی بینید شما، می گفتن نه، تا می رسدن به یه جایی که خب همه می دیدن، ایشون می زد به گریه. چنون گریه میکرد، این شوناش حرکت میکرد. اصلا که اون آقای حلیمی کاشانی که در صحبت قبلی مرز کردم، ایشون خیلی مونس حاج آقا مصطفی بود، میمد شونای ایشون رو میمالید، مثلا یه دلجویی خاصیم گریه میکرد.
رسم امام هم این بود که در تشییع جنازه ها امام میامدن در اون مسجد مینشستن، وقتی که جنازه حرکت داده میشد حدود 50 قدم دنبال جنازه تشییع میکردن، بعدن از تشییع کنندگان فاصله میگرفتن، برمیگشتن منزل. او روز برای تشییع فرزندشون هم ایشون همین کار کردن، آمدن مسجد و همین دوستان وقتی که امام رو وارد مسجد شدن دیدن، نمیتونستن خودداری کنن، همه عشق میرن، همه گریه میکردیم، بیتاب بودیم. امام با بزرگواری، با متانت، بدون اینکه عشق بریزه، آرام آمدن نشستن، فاتحه خوندن. وقتی که جنازه حرکت داده شد به همون حد معمول 50 قدم دنبال جنازه فرزندشون حرکت کردن و از جمعیت فاصله گرفتن، آمدن منزل. جنازه با شکوه تشییع شد، تشییع شد و طواف داده شد در صحن حضرت امیر، در حرم حضرت امیر، و به توصیه حالا خود امام بود یا پیشنهاد حاج احمد آقا بود، مرحوم آقای خویی برای این جنازه نماز خوند. جنازه رو در پشت مقبره مرحوم علامه حلی در مقبره مرحوم آیت الله اصفهانی کمپانی در اون دو دفن کرد.
این انصاف خطیه این خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاع بر اون نداریم، و چون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم، از این جهت در این طور اموری که پیش میاد جزا و فجع می کنیم، صبر نمی کنیم، این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الفاظ خفیه‌ای که خدای تبارک و تعالی نسبت به عبادش دارد، و انه لطیف علی عباده، و اطلاع بر این مسائل داشتیم، در این توصیل‌هایی که جزئیست و مهم نیست اونقدر بیتاوت نبودیم. می فهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الفاظی در کار است، یک تربیت‌هایی در کار است.
اون شب اول فوت مرحوم حاج مصطفی، وقتی امام از حرم و از مزار فرزندش اومدن بیرون، مستقیم رفتن منزل مرحوم حاج مصطفی که به همسرشون و به عیال مرحوم حاج مصطفی و به فرزندان مرحوم حاج مصطفی تسلیت بدن و شرکت کنن در مراسم. وقتی رسیدن اونجا ما هم باهاشون بودیم. عروسشون خودش هم انداخت دامنشون، گفت که مصطفی نیست از شما استقبال کنه، ببخشید ما غریبیم. امام خب دل سنگ آب می شد، ولی امام تا خط آوردن و با یک قاطعیت و صلابتی به همسرشون و به عروسشون گفتن که صبر کنید و سعی کنید که برای خدا صبر کنید، نه برای اینکه دیگران شماتتتون نکنند. امانتی بود خداوند از ما گرفت، سعی کنید که تسلیم بشید در برابر مشیت. اون هم آرام گرفتن. حالا چی گذشته بود بر این پدر و بر اون مادر تو صحنه خانوادگی خدا میدونه.
امام همان شب در حاشیه مفاتیح الجنان خود نوشت: بسم الله تعالی، انا لله و انا الیه راجعون. در روز یکشنبه نهم شهر ذی القعده الحرام 1397، مصطفی خمینی، نور بصرم و مهجه قلبم، دار فانی را وداع کرد و به جوار رحمت حق تعالی رهسپار شد. اللهم ارحمه و اغفر له و اسکنه الجنه به حق اولیای که الطاهرین علیهم الصلاة و السلام.
شاید در مشیت الهی مقدر شده بود که یک حادثه با این تلخی و در این حد سهمگین و ناگوار پیش بیاد که ما از رهگذر این حادثه به این ابعاد ناشناخته و برجسته روحی و معرفتی امام برسیم.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود میتوانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.